با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از 4 وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی هستین. آمد کرده رئیس جمهور سابق افغانستان میگه کشورهای غربی و امریکا نتونستن توقعات مردم افغانستان برآورده بکنند. امی موضوع در صدر مطالب امروزی ما قرار خواهد داشت. در نیمه دوم برنامه هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیزه؟ حقیقت چیست را خواهید شنید. اما پیش از این سرویس خبری، در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم پیشین قزاقستان به اتهام فساد نظربند شده. و اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان همکارم جمشید عبیبزاده پیشکش میکند.
شماره از اعضای ولیسی جرگه میگویند که برای تصویب موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن کمپاین های از سوی برخی از وکلا آغاز شده است. و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در 7 ماه اول سال جاری 728 تن در ولایات مختلف افغانستان در رویدادهای طبیعی جان باختند. شماره از اعضای ولیسی جرگه میگویند که برای تصویب موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن کمپاین های از سوی برخی از وکلا آغاز شده است. عبدالرحمن رحمانی یک عضو این جرگه گفته است که درباره این موافقتنامه باید تنها در نشست عمومی ولیسی جرگه بحث و گفتگو شود. گفته می شود برخی از وکلا در بدل دریافت پول به خاطر تصویب این موافقتنامه در میان اعضای شورای ملی کمپاین میکنند. برخی دیگری از اعضای ولیسی جرگه کمپاین کردن درباره قوانین را حق خود می دانند، اما تاکید دارند که این کار نباید به خاطر مفاد شخصی انجام شود. بیش از 1.5 ماه قبل موافقتنامه امنیتی و دفاعی از سوی مشاور امنیت ریاست جمهوری و سفیر امریکا در کابل امضا شد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در 7 ماه اول سال جاری 728 تن در ولایات مختلف افغانستان در رویدادهای طبیعی جان داده و 104 نفر دیگرشان زخمی شدند. دایم کاکر رئیس این اداره امروز در محفل تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرات حوادث طبیعی گفت 1200 خانه نیز در همین مدت زمان در اثر سیلاب‌ها کاملا تخریب شده است.
تا ماه اقرب در اثر حوادث طبیعی آماری است که 5341 خانه قسمان تخریب شده، تلفات مواشی بالاتر از 2400 است و زمینه های زراعتی که تخریب شده 43333.
آقای کاکر کمبود بودجه را از عوامل اصلی عدم جلوگیری از همچون تلفات و خسارات میداند. در این حال مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند که در یک دهه گذشته مردم در نقاط مختلف افغانستان در رویدادهای طبیعی 500 میلیون دلار خساره مند شدند. و ریاست زنان ولایت پکتیا به کمک UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین پروژه را به خاطر تقویت توانمندی زنان بیوه در این ولایت راه اندازی کرده است. نسرین اوریاخیل رئیس زنان این ولایت به رادیو آزادی گفت که با آغاز این پروژه 30 تن از زنان بیوه نیازمند آموزش های 4 ماهه خیاطی را فرا می گیرند و سپس به طور مستقلانه به کار آغاز خواهند کرد. و گفت که این پروژه به هزینه 59,000 دلار امریکایی تطبیق خواهد شد. از توجهتان تشکر. خبرهای بیرون از افغانستان را امید مرزبان تقدیم میکند.
با سلام و روز بخیر. سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با اتریش به تأخیر افتاده است. قرار بود کری در وسط همین هفته در مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران در ویانا شرکت کند، اما حالا گزارش می‌شود که کری این سفر خود را تا پایان هفته به تأخیر انداخته است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اواخر دیروز گفت که کری 19 ماه نوامبر را در لندن سپری خواهد کرد و در 20 این ماه به پاریس خواهد رفت. با گفته ساکی، جان کری مشاوره با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن و تیم‌های مذاکره کننده در ویانا را ادامه خواهد داد. قرار است وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران با وزیران خارجه عربستان و فرانسه در پاریس گفتگو کند. در مذاکرات اتریش تلاش می‌شود که تا ضرب الاجل تعیین شده یعنی 24 نوامبر دو طرف به توافق برسند. غرب میخواهد فعالیت‌های هسته‌ای تهران را محدود سازد، اما ایران در تلاش آن است تا تحریم‌های وضع شده توسط غرب بالای این کشور را از میان بردارد. روسیه بالای کشورهای غربی انتقاد کرده و میگوید بحران و درگیری مسلحانه در اوکراین نتیجه تلاش‌های 25 ساله غرب است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت غرب در این مدت تلاش کرده تا امنیت خود را به بهای امنیت دیگران تقویت کند. لاوروف این سخن را خطاب به اعضای مجلس نمایندگان پارلمان روسیه گفت. در همین حال لاوروف خواست تا همه جناح‌ها از توافقات پذیرفتنی در اوکراین حمایت کنند. او افزود که بدیل برای همکاری میان روسیه و اتحادیه اروپا وجود ندارد. تعداد قربانیان حمله بالای یک عبادتگاه در بیت المقدس به 5 نفر افزایش یافته است. یک مأمور پلیس که در جریان این حمله زخمی شده بود در شفاخانه درگذشت. 4 مرد دیگر که در این حمله کشته شدند خاخام‌ها یا روحانیون یهود بودند. 3 تن از آنها تابعیت دوگانه آمریکا و اسرائیل را داشتند و 1 نفر دیگر اسرائیلی بریتانیایی بود. حمله دیروز از سال 2008 تا به حال مرگبارترین حمله در بیت المقدس بود. حمله کننده ها 2 فلسطینی بودند که ساتور، کارد و تفنگچه در دست داشتند. آنها در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شدند. این حمله مرگبار تنش ها در این شهر را افزایش می دهد. در ماه جولای گذشته گروهی از مهاجمان یهود در یک حمله که انتقام جویانه تلقی شد، یک نوجوان فلسطینی را آتش زدند. پیش از آن 3 نوجوان یهود در کرانه غربی نخست اختطاف و سپس کشته شده بودند. سرگ اخمتوف صدر اعظم پیشین قزاقستان به اتهام فساد نظربند شده است. اداره دولتی مبارزه با فساد در قزاقستان امروز گفت اخمتوف در جریان تحقیقات درباره دست داشتن چندین مقام ارشد در منطقه قرغندی نظربند شده. جزئیات در این باره ارائه نشده است. اخمتوف 56 سال عمر دارد و باشنده اصلی منطقه قرغندی است. او از ماه سپتامبر 2012 تا اپریل سال 2014 صدر اعظم قزاقستان بود. در ماه اپریل امسال به حیث وزیر دفاع مقرر شد ولی ماه گذشته از این موقف استعفا کرد. چند هفته پیش از استعفای اخمتوف والی و شاروال قرغندی همراه با چندین مقام محلی دیگر به اتهام فساد بازداشت شدند. و پلیس در هندوراس اعلام کرده که در ادامه تلاش ها برای ردیابی ملکه زیبایی این کشور با 2 نفر را بازداشت کرده است. ماریا خوزا الواردو ملکه زیبایی هندوراس چند روز پیش از آن که برای رقابت در مسابقه ملکه زیبایی جهان به لندن برود همراه با خواهرش مفقود شد. آخرین بار این 2 خواهر در 13 ماه نوامبر در موتر بدون نمبر پلیت دیده شده بودند. دوست پسر خواهر ماریا آلوارادو در میان 2 فرد است که تازه بازداشت شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
تحولات خبری افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. 3:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه ای برنامه رئیس جمهور سابق افغانستان به این باور است که کشورهای غربی و آمریکا طاقات مردم افغانستان را برآوردن نتوانستند.
I had no other means to salvage Afghanistan from the excesses.
چرا قرار است ولسی جرگه افغانستان متن توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را مورد بحث قرار بدهد؟
به خاطر بهبود امنیت افغانستان این دومین مکتوبشان است که از طرف حکومت اینو میگه اولویت کاریتون بگیرین.
یکی از اولویت‌های دیگر حکومت وحدت ملی افغانستان اتخاذ اقدامات به هدف کاهش خطرهای ناشی از حوادث طبیعی
ایجاد می‌کنه که ما در ساختارهایی که برای پاسخگویی با حوادث است تجدید نظر کنیم.
در ادامه این برنامه روزنامه‌های امروز کابل را ورق خواهیم زد و در نیمه دوم برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که تا آخر با ما باشید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک به شما سلام عرض می‌کنم. رئیس جمهور سابق افغانستان آمد کرزی میگوید کشورهای غربی و امریکا نتونستند توقعات مردم افغانستان برآورده بسازند، ولی به گفته او ماموریت نظامی بین المللی در افغانستان کاملا ناکام هم نبود. آمد کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد اینکه چگونه بین حکومت وی و ایالات متحده تشنج ایجاد شد سخن گفت. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس میشنویم.
رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی رابطه کشورش را با واشنگتن به کودک تشبیه میکند که با یک پهلوان قدرتمند روبرو شده است. به گفته ای وی این پهلوان کودک 7-8 ساله را در سرکا مورد ضرب و شتم قرار میدهد و این کودک چاره دیگری بجز از فریاد زدن ندارد. من بجز از بلند کردن صدا راهی دیگر برای نجات افغانستان از بی‌اعتدالی خشونت و بدرفتاری حضور قوای خارجی نداشتم و باید با صدای بلند فریاد می‌زدم و با استفاده از حربه بیان برای جلوگیری آنها هشدار می‌دادم. حامد کرزی که 13 سال رئیس جمهور افغانستان بود در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی در چندین صاحب بر غرب تنقید نمود. او گفت میخواست غرب با پیام کمک و آزادی به افغانستان بیاید، اما این توقع برآورده نشد. با گفته آقای کرزی، مهمترین چیز نادیده گرفتن پناهگاه‌های تروریستان در خاک پاکستان بود. او اظهار داشت در ملاقات‌های خصوصی مقامات غربی تصدیق می‌کردند که این پناهگاه‌ها در پاکستان وجود دارند، ولی سعی می‌کردند بر آن پرده بیندازند و حتی از افغان‌ها خواهش می‌کردند که در این مورد خاموشی اختیار کنند. و وقتی که او صحبت کردن را در این مورد آغاز کرد، روابط متشنج شد. آقای کرزی میگوید او احساس کرد که امریکا منافع وسیع‌تری دارد و او سعی میکرد که در تلاش‌های امریکا برای رسیدن به منافع خودش، منافع افغانستان پامال نشود. نظر به بیانات آقای کرزی در موافقتی که در سال 2012 ترتیب شد، امریکا تعهد نمود که اگر افغانستان مورد تعرض قرار بگیرد از آن دفاع خواهد کرد. اما وقتی که حملات از پاکستان به خاک افغانستان صورت گرفت، امریکا نه تنها بر علیه آن اقدام نکرد، بلکه کوشش نمود که آن را پنهان و یا رد کند. او گفت بعد از این حوادث او در مورد نیت امریکا شک پیدا کرد و از این رو پیمان امنیتی را امضا نکرد. ولی آقای کرزی گفت نمیتواند ماموریت نظامی تحت رهبری امریکا را در افغانستان کاملا ناکام عنوان کند. من نمیتوانم آن را کاملا ناکام بخوانم، ولی می توانم بگویم این ماموریت چیزی را که ما توقع داشتیم برای ما نیاورد. آقای کرزی همچنان بر خالیگاه ها در برنامه های بازسازی امریکا و جامعه جهانی در افغانستان انتقاد کرد و گفت این برنامه های آنها منبع فساد اداری و جدایی در بین مردم این کشور شده بود. رئیس جمهور سابق افغانستان گفت در آغاز او خود را دوست بزرگ غرب و حامی حضور آنها حساب می کرد. حالا هم خود را دوست بزرگ غرب حساب می کند، ولی همراه با ملاحظات.
در گزارش شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در جریان حکومتش امضا نکرد. این توافقنامه در اوایل حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی امضا شد. اکنون ولسی جرگه افغانستان میگوید روی متن توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن هفته آینده در نشست عمومی بحث صورت خواهد گرفت. قبل از این روی این سند در کمیسیون بین المللی ولسی جرگه بحث صورت گرفته است. سال لیوال و جزئیات بیشتر در مورد
ولسی جرگه افغانستان میگوید با توجه به خواست حکومت این کشور بحث روی متن توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن را در اولویت کاریش قرار داده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست روز چهارشنبه گفت آنان مصممند تا در هفته آینده روی متن این سند در جلسه عمومی بحث صورت گیرد.
از طرف حکومت پیوسته مکتوب میرسه که در ارتباط اولویت اجندا که البته صلاحیت شنا داره که امون پیمان امنیتی را به خاطر بهبود امنیت افغانستان ای دومین مکتوبشان است که از طرف حکومت این را بگه در اولویت کاریتان بگیرین، ما مطابق صلاحیت کمیته رؤسا دارد در روز چهارشنبه هفته آینده را در شامل اجندا ساختیم.
توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در 31 سپتامبر سال جاری میلادی از سوی انی فتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و جیمز کننگم سفیر امریکا در کابل به امضا رسید. بر بنیاد این سند قرار است نزدیک به 10,000 عسکر امریکایی پس از سال 2014 میلادی به هدف مشوره‌دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغان در این کشور باقی بمانند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند شماری از نماینده‌های مردم به شکل غیر قانونی به هدف جلب حمایت ها برای تایید این توافقنامه به سفارت امریکا در کابل رفت و آمد می کنند. عبدالرحمن رحمانی یکی از اعضای این جرگه:
این بسیار شرم از جناب رئیس وکلای محترم. پیمان امنیتی یا به منافع افغانستان یا به مضرت افغانستان روی او باید بحث علنی صورت بگیرد. امریکایی ها را دعوت بده در خانه لیست وکلا را برش بده که ده وکیل امرای بحث بر درای بده. این جاسوسی خیانت ملی نیست. رئیس دفتر جرا نسل کمر چی کم باید روان است.
در این حال شماره از وکلا در پلیسی جرگه افغانستان راه‌اندازی کمپاین به هدف تایید یک طرح را حق قانونی اعضای این جرگه دانسته، اما میگویند که اگر در عقب آن معامله غیر قانونی وجود داشته باشد باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. فازیه کوفی یک عضو پلیسی جرگه میگوید در صورتی که در خصوص انجام چنین معامله ای از سوی یکی از اعضای این جرگه اسناد وجود داشته باشد باید به مراجع عدلی سپرده شود. خانم کوفی گفت نباید با راه‌اندازی چنین شایعات افکار عامه مخشوش ساخته شود.
کمپاین کردن و صحبت کردن و طرفداری یک قانون یک طرح کردن حق هر وکیل است، اما اگر موارد فراتر از این وجود داره که مثلا صحبتای شد اگر واقعا نه دقیق باشن، خوب است که از مجراهای قانونی شان یعنی از طریق کمیسیون ها اینا پیگیری شون، خوب است که از مجراهای قانونی پیگیری شون، از اینکه ما تنها صحبت کنیم ذهنیت عامه را خراب کنیم و کار انجام نشه.
شماری از آگاهان امور میگویند که به اساس قوانین افغانستان هر سندی که با سایر کشورها به امضا میرسد باید از سوی شورای ملی تایید گردد. نصرالله استانگزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا پس از تایید شورای ملی و رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان تاکید می کند تا در راستای کاهش خطرهای ناشی از حوادث طبیعی اقدامات اساسی صورت بگیرد. عبدالله عبدالله این مسئله را روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرهای حوادث طبیعی در کابل بیان کرد. در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی از تلاش‌ها به هدف کاهش خطرهای ناشی از این حوادث اطمینان می‌دهد. باز هم سهر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید نیاز است تا در ساختارها برای پاسخگویی به حوادث طبیعی تجدید نظر صورت گیرد. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرات حوادث طبیعی در کابل گفت اتخاذ اقدامات به هدف کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی یکی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی است. وی گفت برای حل مشکلات در این خصوص باید راه‌حل‌های اساسی جستجو شود.
در راستای کاهش خطرات حوادث طبیعی و حوادث اقدامات اساسی صورت ایجاب میکنه که ما در ساختارهایی که برای پاسخگویی با حوادث است تجدید نظر بکنیم. برای همه این مشکلات در ماها و سالهایی که در پیش رو داریم انشاءالله رایل‌های اساسی جستجو شود.
آقای عبدالله از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده خواست تا در راستای ایجاد و تقویت ساختارها در بخش مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان را کمک کنند. وی افزود به هدف جلوگیری خسارات ناشی از حوادث طبیعی باید تدابیر لازم قبل از وقوع حوادث اتخاذ گردد. این در حال است که به اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در 7 ماه اول سال جاری هجری خورشیدی بیش از 700 تن در ولایات مختلف کشور در نتیجه حوادث طبیعی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اما با آن هم این اداره از آمادگی ها به هدف جلوگیری از خطرات ناشی از حوادث طبیعی در زمستان پیشرو اطمینان می‌دهد. محمد دائم کاکر رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان می‌گوید که نبود بودجه کافی سبب شده تا آنان نتوانند اقدامات پیشگیرانه را به هدف جلوگیری از خطرات ناشی از حوادث طبیعی اتخاذ کنند.
تا جایی که توانمندی دولت افغانستان است و بودجه‌ای که بر ما می‌ده و بودجه‌ای که مؤسسات مختلف داره، ما ان شاءالله می‌تونیم که یک اندازه بسیار زیاد به 1% زیاد حتی بیشتر از سال گذشته مجرد. ما پول کافی نداریم که پیش از پیش ما تمام امکانات را بگیریم.
شماره از آگاهان مسائل محیط زیست میگویند به هدف جلوگیری از خطرات ناشی از حوادث طبیعی باید طرز العمل های جدید و تدابیر از قبل سنجیده شده ایجاد و روی دست گرفته شود. آنان تاکید میکنند که نقاط آسیب پذیر در کشور باید شناسایی و برنامه های لازم در آن بخش ها تطبیق گردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. مرکز مطالعات منطقه‌ای میگوید هر گونه رقابت سیاسی میان این دو پاکستان که منجر به بی‌ثباتی افغانستان گردد، پاکستان را بیشتر تهدید خواهد کرد. اخیراً پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان گفته که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، خلای امنیتی در این کشور ایجاد خواهد شد. با این همه رئیس جمهوری افغانستان از اظهار نظر در مورد خودداری می‌کند. ویدا برکی در گزارش به این موضوع پرداخته است.
مسئولان مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان میگویند که بی‌ثباتی افغانستان نسبت به هر زمان دیگر تهدید جدی برای امنیت پاکستان محسوب می‌شود، بخصوص که پای رقابت‌های سیاسی هند و پاکستان در میان باشد. عبدالغفور لیوال رئیس این مرکز میگوید پرویز مشرف از آغاز جنگ نیابتی پس از بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان سخن میگوید، در حالی که خودش مؤسس و بنیانگذار این جنگ است. آقای لیوال روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت هرچند چنین اظهار نظرها نشان دهنده موقف رسمی اردوی پاکستان است، اما این بار هر گونه تلاش‌ها به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان، پاکستان را با خطر تجزیه روبرو خواهد ساخت.
جنگ نیابتی اساسا در زمان حکومت پرویز مشرف آغاز شد. تفاوت دوره زمامداری پرویز مشرف و نظام فعلی حاکم در پاکستان در این است که هرگاه افزایش هر گونه رقابت باعث ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان شود، بیشتر تهدید متوجه پاکستان نیز خواهد بود. بی‌ثباتی افغانستان این بار پاکستان را با خطر تقسیم و تجزیه مواجه خواهد کرد.
آقای لیوال در ادامه صحبت‌هایش گفت که نیاز است حکومت ملکی پاکستان و نهادهای مدنی این کشور عاقلانه موقف گیری کنند، و همچنان می‌گوید که حکومت افغانستان با درک حساسیت‌های موجود هرگز به پاکستان و هند اجازه نفوذ در خاکش را نخواهد داد. به گفته آقای لیوال در صورتی که هند بخواهد از یک سو به حمایت افغانستان و از جانب دیگر از طریق کشمیر بالای پاکستان فشار وارد نماید، در آن صورت پاکستان منحیث یک کشور متحد باقی خواهد ماند. در حال حاضر پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان به اتهام دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین آن کشور و برخی از اتهامات دیگر تحت نگرانی در منزل به سر می‌برد، و اخیراً در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس اظهار نگرانی کرده که هند قصد تشکیل حکومت را در افغانستان دارد که برخلاف پاکستان باشد.
برای پاکستان تهدید یک عنصر دیگر است، و این خطر نفوذ هند در افغانستان است. این گونه نفوذها اکنون برای پاکستان و تمام منطقه تهدید محسوب می شود. برای اینکه نفوذ و دخالت هند در افغانستان به معنای یک اقدام بالقوه ضد پاکستانی خواهد بود، این کشور می خواهد حکومت بر ضد پاکستان در افغانستان تشکیل گردد.
پرویز مشرف در این مصاحبه گفته است که هند و پاکستان برای پر کردن خلای امنیتی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان با هم رقابت نخواهند کرد، زیرا احتمال می رود اوضاع بیشتر از این خراب شود. رادیو زادی خواست در این رابطه نظر رئیس جمهوری افغانستان را نیز داشته باشد، اما دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. در این حال تحلیلگران افغان می گویند که افراد مانند پرویز مشرف می خواهند با این گونه اظهاراتشان اهداف مغرضانه حکومت و اردو این کشور را عملی نمایند، و از این طریق زمینه ایجاد اختلافات میان افغانها را فراهم نمایند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
در نیمه دوم برنامه های هفتوار رادیو آزادی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید، اما اکنون روزنامه های امروز کابل را برق می زنیم.
در شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان و پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین آن کشور در صدر قرار گرفته است. روزنامه مستقل ویسا با نقل از سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نوشته طالبان افغان با آنها دشمنی ندارند، پس لازم نیست که با این گروه بجنگند. در ادامه مطلب به نقل از آقای عزیز گفته شده نیاز نیست ما با کسانی که دشمنان آمریکا هستند دشمنی نماییم. ویسا می نویسد که اظهارات سرتاج عزیز اعتماد و روابط میان دو کشور را متاثر خواهد ساخت و این گونه اظهار نظر عدم صداقت پاکستان در مبارزه علیه تروریسم را نشان می دهد. روزنامه آرمان ملی به نقل از پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان نوشته که نفوذ هند در افغانستان برای کشورش تهدید محسوب می شود. روزنامه سرنوشت می نویسد آرزوهای شکننده نسبت به همکاری پاکستان و اظهارات زهرآگین مقامات این کشور. این روزنامه در سرمقالهش نوشته اظهارات اخیر سرتاج عزیز و پرویز مشرف نشان می دهد که پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان شرطهای مشخص دارد. در ادامه سرمقاله آمده در صورتی که امریکا از خود صداقت نشان می داد تا کنون بالای پاکستان فشار وارد می کرد و آن کشور را وادار می ساخت که از حمایت تروریستان دست بردارد. با باور سرمقاله نویس پس از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان هیچ تغییر مثبت در وضعیت امنیتی به چشم نمی خورد. نویسنده به حملات انتحاری و به می مخالفان مسلح اشاره کرده می نویسد اظهارات سیاستمداران پاکستانی مانند گذشته زهرآگین است. روزنامه دولتی هیواد سرمقالش را به اظهارات اخیر پرویز مشرف اختصاص داده که او از نفوذ هند در افغانستان نگران است. در سرمقاله آمده که افغانستان خواهان گسترش روابطش با بسیاری از کشورهای جهان است و رابطه این کشور از لحاظ تاریخی با هندوستان عمیق و دوستانه بوده است. نویسنده به امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و هندوستان و کمک های این کشور نیز اشاره کرده می نویسد که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که در برابر دوستی دو کشور موانع ایجاد کند. روزنامه هیواد نیز در یک مطلب اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان را بی‌بنیاد خوانده است.
در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب 5 شورشی کشته و زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت فاریاب میگوید در میان کشته شدگان 3 فرمانده برجسته طالبان نیز شاملند. گروه طالبان در مورد تال تبصره نکردند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر در مورد
5 تن از شورشیان جنگجوی طالب در 2 رویداد جداگانه توسط نیروهای پلیس محلی فاریاب از پا درآورده شدند. سید مسعود یعقوبی مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه فاریاب میگوید در رویداد اول در مربوطات ولسوالی قیصار 2 تن از قماندانان طالبان کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند.
در درگیری های مسلحانه که میان طالبان و پرسنل پلیس محلی ما در قریه کتولنگ ولسوالی قیصار رخ داد 2 تن از طالبان کشته شده و 2 تن دیگرشان مجروح گردیده. البته در مجموع 4 طالب کشته و زخمی گردیده. ملا شاگل و تایمنی و محمد گل 2 فرماندهیش بود که در بین کشته شده ها بودند.
به گفته این منبع در رویداد دوم نیز 1 تن از فرماندهان طالبان در مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب کشته شده است.
پرسنل پلیس ما با مخالفین مسلح دولت در منطقه گلزاردوی ولسوالی خواجه سبزپوش با مخالفین درگیر میشن. در نتیجه این درگیری قاری حمیدالله قمندان طالبان ولسوالی خواجه سبزپوش کشته شده و قرار راپورایی که بر ما رسیده یک تعداد از مخالفین نیز در این درگیری مجروح گردیده، ولی راپور دقیقش بر ما تا به حال نرسیده است.
این در حالی است که اهالی و باشندگان فاریاب نیز از افزایش ناامنی ها در این ولایت شاکی هستند. آنها میگویند در جریان یک ماه اخیر حوادث امنیتی در ولسوالی ها به خصوص در مسیر شاهراه افزایش یافته است. ساکنین فاریاب از دولت به ویژه از نیروهای امنیتی میخواهند تا صلح آرامش را در تمام نقاط فاریاب تأمین نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
اکنون از تحولات منطقه می شنویم. یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سفارت امریکا در عراق را مرکز فرماندهی گروه دولت اسلامی خوانده است. بر اساس گزارش ها محمد رضا نقدی قماندان عمومی نیروهای بسیج ایران گفته است امریکا می خواهد گروه دولت اسلامی را به مرزهای ایران بکشاند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
ایران تا گذشته های نچندان دور گروه شورشی دولت اسلامی را ساخته دست امریکا می دانست. اما حالا اتهام ورد می کند که سفارت امریکا در بغداد مرکز فرماندهی گروه دولت اسلامی یعنی داعش سابق است. برید جنرال محمد رضا نقدی قمندان عمومی نیروهای بسیج ایران گفته است سفارت امریکا در عراق می خواهد گروه دولت اسلامی را به مرزهای ایران بکشاند تا از این طریق تهران را تحت فشار قرار دهد. این جنرال ایرانی در صحبت با خبرگزاری دولتی فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی نزدیک است اتهام های آیت الله علی خامنه ای رهبر و سایر مقام های ایرانی را تکرار کرده که گویا گروه دولت اسلامی ساخته آمریکا و غرب است. به گفته وی عراق خودش نیروهای بسیج دارد و آنها می توانند به صورت داوطلبانه از خود در برابر شورشیان دفاع کنند. نیروهای بسیج ایران که به عنوان ملیشه ها هم شناخته می شوند یکی از شاخه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اند و اکثر اعضای آن به صورت داوطلبانه کار می کنند. قمندان عمومی نیروهای بسیج ایران میگوید داوطلبان این گروه حاضر هستند به عراق بروند اما به گفته وی این کار در حال حاضر مهم نیست چون در عراق نیروهای داوطلب بسیج به تعداد کافی وجود دارند و تا حالا به کمک ایرانی ها نیاز نداشتند. جنرال نقدی باز هم روی موضع قبلی ایران تاکید کرد و گفت کشورش هیچ قصد ندارد که برای مبارزه با گروه دولت اسلامی نیروی نظامی به عراق و سوریه بفرستد. به گفته وی با آنکه به کمک نظامی ایران تا حالا نیاز نبوده این کشور برای آموزش نظامی هر گونه آماده دارد. ایالات متحده آمریکا به صورت فوری در مورد تمای اخیر این جنرال ایرانی چیز نگفته اما پیش از این از مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه حمایت کرده است.
ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیو است.
شماره از اعضای ولسی جرگم میگویند که برای تصویب موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن کمپاین های از سوی برخی از وکلا آغاز شده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته است که در 7 ماه اول سال جاری 728 نفر در ولایت مختلف افغانستان در رویدادهای طبیعی جان دادند. تعداد قربانیان حمله بالای یک عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس به 5 نفر افزایش یافته است. صدر اعظم پیشین قزاقستان به اتهام فساد نظربند شده. سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اتریش به تأخیر افتاده است. و پلیس در هندوراس اعلام کرده که در ادامه تلاش ها برای ردیابی ملکه زیبایی این کشور 2 نفر را بازداشت کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیداده عالم تحولات اقتصادی.
نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات به وزارت شهرسازی سفارش کرده است تا در زمینه ساخت منازل رهایشی سهولت‌های اقتصادی برای خریداران را در نظر بگیرد. احمد ضیا مسعود امروز در نشست گزارش دهی این وزارت انتقاد کرد که منازل رهایشی ساخته شده از سوی این وزارت به قیمت‌های گزاف و مردم فروخته شده و باید اقتصاد متوسط افراد در نظر گرفته شود. این در حالی است که گفته می‌شود در چند سال گذشته شهرک های ساخته شده از سوی دولت به مقامات دولتی و افراد زورمند فروخته شده است، در حالی که مردم میگویند باید به مامورین پایین رتبه دولتی و افراد عادی نیز به اقساط مختلف و دراز مدت به فروش میرسد. و ریاست امور زنان ولایت پکتیا میگویند که به خاطر ارتقای سطح ظرفیت زنان یک کارگاه آموزشی خیاطی برای زنان را ایجاد کردند. این مرکز از سوی ریاست امور زنان ولایت پکتیا با کمک مالی دفتر مهاجرت ملل متحد یا UNHCR ایجاد شده است که در یک وقت 30 تن از خانم ها می توانند در این مرکز مهارت های خیاطی را فرا گیرند. نسرین اوریاخیل رئیس ریاست امور زنان پکتیا عین افتتاح این مرکز به رادیو آزادی گفت که در این مرکز تمام وسایل جهت آموزش مهارت های خیاطی برای زنان موجود است. به اساس گفته های خانم اوریاخیل در این مرکز زنانی که از مهاجرت به وطن برگشتند آموزش داده می شوند. گفته شده است که دفتر UNHCR با آنان وعده نموده که جهت بازاریابی تولیدات این مرکز به زودی یک مارکت را نیز افتتاح خواهد کرد.
دقایق بعد برنامه حقیقت چیست؟ اما اکنون برنامه در جستجوی انصاف.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من دو کستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل باشندگان غربند ولایت پروان را با بررسی گرفتیم. یکی از نمایندگان این منطقه با ما تماس گرفته و شکایت دارد که در قسمت مشکل برقشان رسیدگی صورت نمیگیرد. بیشتر در این مورد از زبان دکتر یعقوب غربندی میشنویم که به نمایندگی از مردمان منطقه تماس گرفته و مشکلشان را چنین مطرح میکند.
نامم دکتر یعقوب غربندی.
از کجا زنگ زدیم؟ مشکلتان چی است؟
ما از وطن زنگ زدم. مشکل ما نمیشه بک. بندی برق ما 50 ساله قدامت تاریخی داره. در تمام افغانستان بندای برق نو جور شد. بندای برق که صدمه دیده بود اینا ترمیم شد. بند برق ما 50 ساله قدامت تاریخی داره. با وزیر صاحب، با معین صاحب، با هر کدامش که ارتباط گرفتم، یکی به دیگه پاس داد که به او تلفن زنگ بدن، به او تلفن زنگ بدن. زنگ زدم، این بازی همی فرید میداد که اینی رو سینا دایی ما دا دیگه ما در قریه که برق بود پایار که در اونجا از بین رفته بود پایام روان کردن، در بازارم پای افتی در دور سوالی هم افتیده. هیچ کسی در این 13 سال حتی یک کوچکترین کمک در وطن ما نکردن.
بله، کدام بند برق مربوط شما میشه؟
بند برق دره قمچاق از خود ما، تا وطن خود ما، در دره قمچاق.
یعنی شما عریضه و پیشنهاد کردین در مورد بی برقی تان؟ چقدر خانه است که اینجا بی برق است؟
خانه صاحب از 2000 خانه اضافه است. بند برق شخصی از خود ما است.
شما
با صدها مرتبه ارتباط گرفتم با وزارتی آب و برق، کسی اعتنا نکرد. فقط فریب داد یک ماه باز دو ماه باز. توربین هم از شوروی آمده، در اونجا ما توربین ها رو رسانده. وقتی که رسانده باشی چرا فعال نمی سازی؟ اگر مردم ما مشکل دارد، کدام عارضه دارد، جوابگوی مسئولیت دو ولسوالی، ولسوالی شنواری، ولسوالی سیگرد، این جانب دکتر یعقوب غربندی جوابگوی مسئولیت مردم خود.
حالا فعلا در مجموع همین دو ولسوالی برق نداره؟
نه، این برق از مربوط یک ولسوالی میشه، ولسوالی سیاگرد. همین بند برق ما در فاصله فرزند 10 کیلومتری یا 15 کیلومتری ولسوالی ماست و 15 کیلومتری قریه هایی که ما هستیم.
شما از چی استفاده میکنین در صورتی که برق نیست؟ چی مشکلات دارین؟
مشکل ما یعنی برق است. چرا؟ گفتم براتون پیشتر عرض کردم در جایی که تشنج از دیگرگونی است، صاحب کشتار از قتل است، در اونجا کمک میشه، چرا در وطن ما نمیشه؟ مگر این دو ولسوالی از افغانستان نیست؟ در سطح افغانستان امروز مردم جواب کلاه خود گفته نمیتونه. من جواب مردم دو ولسوالی خودم میگم، اگر مسئولیت داشته باشه. پس وقتی که مردم مسئولیت نداره، نه قماندان داریم زورگی، نه بلند منزل داریم، نه یک بوته کوگنار در وطن ماست، نه گدایگر داریم. چرا؟
حالا خواست شما از کجاست؟ با کی مشکلتان مطرح کنیم؟
در برشنا مؤسسه، در ریاست برق کابل، اینیا کلشان ارتباط دارن.
ما در این مورد با وحید الله توحیدی، رئیس نشرات و سخنگوی شرکت برشنا صحبت کردیم. آقای توحیدی در مورد چنین معلومات داد.
تشکر بسیار زیاد. البته ما در ولسوالی غربند دو پروژه داریم. یک عملا در سیاگرد یکی از تولید برق داریم که در حدود 36 کیلووات برق تولید میکنه. در اون منطقه در حدود 900 خانواده از نور برق مستفید است و فعلا بالای همی پروژه به خاطر انکشافی پروژه کار جریان داره، بسیار به شدت، حدود 92-93% کارش خلاص است. یک کمپانی روسی است که وزارت امرای از اونا قرار داد که وزارت آب برق اونا را حاضر کنند تا 1% دیگه شام کارش به اتمام برسانه و در حدود ما بتانیم که در به شمول خود سیاگرد، چاردره و بعضی تا 8 قریه هم جوار چاردره و سیاگرد از نور برق مستفید بشه و در حدود 30,000 خانواده از نور برق مستفید میشه. یک بند دیگه است در قریه چاردره که او سروی شده و او مسئولیت تام از او مربوط وزارت محترم آب برق میشه. یکی چه وقت کار از او را عملا آغاز میکنه و یا چه وقت بالای از او کار احداثش شروع میکنه، او سوالی است که مربوط به وزارت محترم آب برق میشه.
یک چیز دیگه که نام میگن، میگن کار تا جای صورت گرفته، پایه ها در مسیر راه
این پروژه است که می چند لحظه پیش ما بر شما این پروژه دیگه است، البته نه از چهار داره. این پروژه انکشافی سیاگرد است که از 36 کیلووات این به 180 کیلووات انکشاف پیدا میکنه و همین پایه ها اونمو پایه است که قریا که 8 قریا هم جواره ولسوالی قریه سیاگرد است به اون میره و این گفتم که اینمیم یکی از امو پیشرفت های کارایشان است و این کمپانی روسی البته نظر به بعض مازیره که مربوط وزارت محترم و برق میشه تالی حاضر نشده و فیصدی بسیار کم کارشون مانده که می کار خواهد تکمیل کنن و در تولید کارشو کنن مگر در داخل فابریکه بخاطر احداث و بخاطر پیشرفت‌های تکنیکیش کار انجام داره همیار حمل عملا کارمندای تکنیکی ولی کار کرده میرن.
هرچند شما گفتین کار ساختن بندها و بعضی مسائل مربوط پایه ها و برق‌رسانی مربوط وزارت آب و برق افغانستان میشه، اینا میگن یک بند کوچکی که به نام بند قمچاق است در اون منطقه از اینا وجود داره، قسمت از این هیچ بر بازسازی از این توجه نشده. آیا شما در قسمت احداث و یا بازسازی بندهای کوچک کدام پلان را روی دست دارین؟ کدام امکانات وجود داره؟
پلیسی حکومت اجازه نمیداد که در افغانستان برشنا شرکت به خاطر احداث بندها اقدام کنه. صرف ما میتونستیم که در تولید برق سولر و یا هم دیزل جنراتور یا انتقال برق و یا او بندایی که وزارت محترم و برق به دفعاً برشنا شرکت تحویل دادن از او برق تولید کنه و به هموطنان عزیز برسانه. خوشبختانه چند پیش در یک نشست جلالت مآب رئیس جمهور هدایت دادن تا پلان هایی را که به خاطر احداث بنهای خرد و بزرگ است دفعاً برشنا شرکت نیز پیشکش کنه تا باشه که به خاطر احداث بنها اقدامات صورت بگیره سرق در افغانستان برشن شکرد. مگری به یک قانون ضرورت داره، به یک حکم رسمی ضرورت داره که طبعا او انشاءالله که به صورت میگیره و این کار انجام میشه. خوشبختانه وزارت محترم برق هم یک شهکاری که کرده نیست که اجازه دادن تا اشخاص حکمی هم بتانند در تولید برق سهم بگیرند و این در حدود 4-5 جواز هم تا فعلا بر شرکت های خصوصی داده شده که میشه که بعد از شرکت های خصوصی هم دی بخش تشویق شده تا در دره غربن همچنان از این رقم برق تولید کنند.
شما برای مردمی که در پروان همچون مشکلی را دارند تا چی حد اطمینان داده میتونید که در قسمت تمویل برق و روشنایی برای مناطقشان اقدامات صورت خواهد گرفت؟
افغانستان برشنا شرکت مصمم است که در هر آن جایی که اینا منابع داشته باشند برق به شکل عادلانه و منصفانه به هموطنان عزیز میرسند.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که خدمتتان تقدیم نمودیم. شما هم اگر کدام مشکل دارید با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیز با آقای داد محمد بهیر رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بحث و گفتگو میکنیم. آقای بهیر عزیزی که با ما هستین تشکر. قسمی که میدونیم حدود 4 سال از ایجاد اداره تحت ریاست شما میگذره، مردم شکایت دارن که در این مدت کارهای مؤثر در بخش آبرسانی و کانالیزاسیون انجام نشده. شما در این مورد چی میگین؟
تشکر. من باید عرض کنم که خود آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان از بعد به تأسیسش که 4 سال شما اشاره کردین گذشته بسیار زیاد دستاوردها دارایی که مردم را میخوان که یک دم همه چیز برشان جور شده خیلی امکان پذیر نیست. به خاطر از اینکه موضوعات تکنیکی هم کار است، وقتی که یک پروژه را شما دیزاین میکنین حداقل یک سال با او ضرورت است، باز وقتی که داوطلبی میشه، وقتی که بودجه برای پیدا میشه، یه همی سالها را در بر میگذاره. ما با وجودی از امو هم توانستیم که در 13 شهر یا 14 شهر افغانستان آب بود به 43 رساندیم. با 14 شهر شما میفهمید که در 50 سال به 14 شهر رسیده بود و اون بسیار محدود، اما ما توانستیم که در ظرف 4 سال 14 شهر به 43 شهر برسانیم. و
سرمایه چی معنا داره 14 شهر؟
به این معنا که مثلا در 14 شهر افغانستان شبکه آبرسانی موجود بود و دیگه شهر افغانستان هیچ اصلا نبودن، اما ما به طور مثال در کابل یا در قندار یا مزار یا هرات یا اینمی چند شهرک محدود که آب داشتن و آب بسیار آب محدود مثلا در کابل 14,000 خانه آب داشت، در هرات 15,000 یا 8,000 یا 12,000 خانه آب داشت اول در مرحله اول.
حال
در کابل ما به 60-70,000 خانه فعلا آب دیدیم، از 14,000 به 60-70,000. یا به طور مثال در فاریاب هیچ کس هم آب نبود، میمنه هیچ کس هم آب نبود، شبرغان هیچ کس هم آب نبود، در فیض آباد اصلا هیچ آب نبود، نه شبکه آب بود نه آب، مردم از دریا آب میگرفتن. فعلا ما در فیض آباد یک نقطه بسیار درودست افغانستان یک پروژه به هزینه 14 میلیون یورو عمل روی کار داریم که 50% از کار پیش رفته و 50% متبقی از اینکه ساختمان ذخیره و لاین انتقالی از عمل انجام داد. یا مثلا به فاریاب اگر بریم، ما به انتخوی، در انتخوی مردم یک گیلن آب به 60 افغانی میخرید، فعلا در انتخوی مردم خانه به خانه نل آب داره. به این معنی که تعداد شهرها یا ولایات، مثلا در 25 ولایت ما فعلا پروژه داریم که وقت تقریبا در 8 یا 9 ولایت پروژه داریم. این وسط یزید و سرمایه را که ما به حساب سرمایه گذاری کردیم همش دونرهای خارجی بوده که ما 300 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم که پروژه های ما همین سال پروژه بانک جهانی ما و این پروژه بود که 99% بودجه خود مصرف کرده. یک پسر دیگه جنا ما یک دو ما برایشان نوکاست اکسنشن گرفتم یا
تشکر دید.
حالا فعلا ما پروژه های ما تقریبا 100% عملی شده.
در کابل شما پیشتر اشاره کردین که کارهای صورت گرفته، افزایش یافته، خانه‌ای که شما تونستین به شما برسانین، میشه فیصدی بگوین که چند فیصد؟
فعلا 70% شهر کابل آب داره، 35% مردم آب داشت، فعلا 70% آب داره و بر مستقیم که در داخل خانه های خود نداره، در ساحات پلانی، در ساحات غیر پلانی که بسیار زیاد مشکلات ما داره.
ساحات پلانی چند فیصد است؟
پلانی تقریبا اگر ما پلانی و غیر پلانی را در شهر کابل مقایسه بکنیم، ما تقریبا 40% ساحات پلانی داریم و 60% شهر کابل ما خود سر جوش داره.
یعنی شما تانستین که ما تنها در ساحات پلانی
ما در 70% خدمات ساحات پلانی را زیر پوشش داریم که دو یک تقریبا 30% از اینکه مانده فیلم مبارزه پروژه ها را دیزاین کردیم، پروژه ها ما زیر کار است و در ظرف 5 سال این پروژه ها عمر خواهد کرد، چون هزینه بسیار کلان کار داره. یعنی که مردم ما شما میگن که میبینید که شما خانه به خانه نل میکشید در زیر زمین 2 متر استملاک مردم می آب ده هر جای نیست منبع آب. ما دو سال اول خود مطالعات منابع آبی خود گذشتاندیم که ما در سراسر افغانستان در 30 ولایت ما ارزیابی کردیم که آب پاک در کجا است، آب ناپاک در کجا است.
بسیار خوب، تشکر. پس سرنوشت همین 60% از مناطق غیر پلانی، خانه های غیر پلانی چطور میشه؟ یعنی
ما برای از اینا میتونیم، ما فعلا برای ساحات غیر پلانی 30% ساحات غیر پلانی را تحت پوشش خود داریم. اگر ما همی 60% که ساحات پلانی است غیر پلانی است 30% زیر ما هم تحت پوشش.
مثلا کدام مناطق؟
مثلا ما دمازنگ، شارکونه، تپه سلام، کارتی سرخی، منطقه خوجه بغرا، طرف های کوتل خیرخانه، ساحاتی که مثلا طرف قلاواید میری، یعنی منطقه کوتسنگی عقب سلو، این ساحاتی که طرف دمازنگ میری کارتی سرخی عقب وزارت زراعت، طرف چی که میرین دوغاباد و طرف نوابا، طرف کارت پروان، کارت آریانا، یعنی کل ساعت غیر پلانی است تا جایی که آب.
یعنی شما برنامه دارین برای که اونا هم تحت پوشش قرار بدن؟
آب حق که حق مسلم یک شهروند است که در ساعت پلانی است و غیر پلانی او را ما برشون میتیم.
تشکر.
و غیر پلانی هم که ما نداره ملت شد برشون هم که او ساعتی است که او جا آب پم نمیشه، پاور پمپای ما ایجاب میکنه که مثلا ما در کارت سخی ذخیره داره مقیب علی آباد و یا در سر دمازنگ پیش زیارت چی که میره پیش امیتاپی کلالا که نال از ازو بالاتر وقت خانه مردم از ذخیره بالاتر درو کدن در کوی تلویزیون. ما در کارتی آریانا در منطقه وسطی از جایی که پاور پمپ ما
جواب میکنه
ما دو جواب برشان میتیم.
شما سال گذشته در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بودین که برای ایجاد یک سیستم کانالیزاسیون معیاری در شهر به 600 میلیون دلار نیاز است و بانک جهانی تعهد کرده که مقدار از این پول به دست شما قرار بده. پیشرفت در این عرصه صورت گرفت؟
در این عرصه ما مطالعات امکان سنجی شهر کابل فعلا روی دست داریم که تقریبا یک ماه پیش دیزاین از خلاص شد. ما منحیث نمونه فقط 4 ناحیه را، چون شهر کابل ارتفاعات مختلف داره و نمیشه که همه جاها یک دم کار عملی شده و پول بسیار گزاف کار داره. کالش برای شما ما 600 میلیون گفته بودم، مال وسط شهر که از دم یک سال حال ما به یک میلیارد دلار از نظر نداره به اساس مطالعاتی که شده و این روز به روز زیاد شده میره به خاطر از اینکه ساحاتی که هر قدر وسط پیدا میکنه استملاک مردم در اینجا مطرح میشه، اینجا سرکا کندم کاری میشه، در زیر زمین یا آباتین میشه، آبایی که از آشپزخانه و دشمن بره. یک فرق شده که همیشه اینجا ما ملامت میشیم که اینجا آبای سطحی، آب باران، این در چوکات کاری ما نیست. ما فقط آب آشپزخانه و آب فاضل که از آب آشامیدن فاضل میمونه. از خاطر این فاضل آب میگه سیوارج کانالیزاسیون ترجمه کرده کانالیزاسیون کلمه بسیار عام است، کلمه فرانسوی است. یا آبای سطحی و آبهای باران و آبهایی که اورا او پنجنش کانالا برای از کار است. به خاطر از اینکه اگر ما با سیستم فاضل آب خود آب سطحی را یک جا بکنیم و آب کثیف سطحی را خود تمام لوش و کثافات را تو ملا میبره خود بند میشه. مسئله دیگه که ما داریم، ما آب باید اول برای مردم بودیم اولیت است. اگر آب نباشه فاضلاب کار نمیتن، نلای خشک چیک بده.
پس کی توجه بکنه به او؟
در قسمت هم کشور دولت و هم در قسمت ما دونرها میگه که شما اول برای مردم آب بودیم که موضوع حیات است. آب که نباشه نمیتونه که آب کسی به انتقال بودی به تصفیه خانه ها، به خاطر از این که کثافات انسانی چا کثافات آشپزخانه مواد غذایی چسبنده است یک پشت فشار کار داره که آب و بره به طرف
تا از اون تعهدی که بانک جهانی کرده بود شما چه خبر بود
چون اون 120-140 میلیون دلار برای ما وعده کرده که اگر پروژه شما ما دیزاین شکردیم پر کارهای سروی و کارهای برآورد از و مطالعات امکان سنجی از انجام شد در 4 ماه که در ناحیه 8 است، ناحیه 9 است، ناحیه 12 است و ناحیه 16. این برنامه‌های ما فعلا تقریبا یک ماه پیش تکمیل شده و بانک پروپوزال خواسته که حالا پروپوزال از این ما برش روی کار داریم که حالا فعلا یک هفته میشه که ما مذاکرات ما دوباره با بانک جهانی آغاز شده که ما همین سیستم آب و فاضلاب و در پهلوی از این ما سر اساس و ما و لایحه کاری خود کار میکنیم. ما در سراسر افغانستان مطالعات کردیم فعلا که در 34 ولایت افغانستان 34 از یادم درو گفت میشه 30 از این ما مطالعات کردیم که در 30 ولایت افغانستان مثلا دنرستان و پنشیر و چیز ولایتایی که پسان جور شده در کنی اینا نکنتان روز، اما در ولایت دیگه ما مطالعات کنسنجی خود کردیم در هر جایی که ما منابع آبی خود پول خود که برای آب کار داریم برای فاضل آب کار داریم ما به دست آوردیم تمام معلومات را. اگر هر وقت از ما کس بخواد بودجه برای در سطح ولایت هم بتا ما برشان اسناد داریم و اگر در سطح ولسوالی هم بخواد و اگر در سطح نایه هم بخواد.
در اکثر مناطق بدون در نظر داشت معیار ساختمانسازی بدرفت های ساخته شده که آب گندیدهش جذب زمین میشه، چرا کار برای جلوگیری زمین صورت نگرفته و آیا از این ناحیه شما نگرانی دارین؟
کاملا ای اصلا پالیسی و انفاذ قانون در چوکات کاری اداره ملی حفاظت محیط زیست است و آبای زیرزمینی هم در چوکات کاری وزارت معدن و صنایع بود قبلا که حالا مربوط وزارت انرژی و آب شده. اون منابع آبی ما زیر تهدید است. در داخل خود شهر میبینی که در هر کوچه و در هر خانه چاهای عمیق پر کرده. این یک قانون است که تطبیق از این برای ما بسیار مشکل است. در داخل خانه ها خانه به خانه در شهر کابل با لک ها خانه است، با ده ها هزار خانه است و ما کدام از را بتانیم که کنترل بکنیم که اینا قانون آب است. در قانون آب ممانعت است که باید چاهای خود سر چاهایی که مثلا بدون در نظر داشت مشوره دپارتمنت هیدرولوژی وزارت انرژی و آب که فعلا زیر اثر از استماع دیروز با جناب رئیس در این مورد مثلا چی داشتن که پروتکشن زونا یا زونهای محافظتی منابع آبی باید وجود داشته باشه. شهرک‌های خود سر در روی منابع آبی ما ساخته میشه و این تمام از اینا معضلاتی است که ما با اونا دوچار هستیم و این بسیار خطرناک برای آینده شهر کابل و شهرهای بزرگ دیگه افغانستان.
فعلا چی گونه است همین آبهای زیرزمینی به نظرتون؟
فعلا آبهای زیرزمینی در سطح استاتیک یا سطحی که او را به شکل عامیانه بگیم تقریبا 10 تا 11 متر، یعنی به حساب آبهای سطحی ما 10 تا 11 متر عمیق رفته پایین آمده سطحش و در اکوپاری که اونا آبای ریچارج ماست 1 متر تا 2 متر پایین آمده که بسیار خطرناک است. به این معنی است که آبی را که ما از ذخیره از چاه میکشیم به ذخیره انتقال میتیم سابقه تو بود که آپورت به حساب اینپورت یا آبی که داخل میشه آبی که بیرون میشه همین مساوی بود، اما آب ریچارج میشد که اما آب بیرون میشد. حال ما نمو خاطر است که طرف شب جنراتورهای خود خاموش میکنیم، پمپای خود که آب ذخیره شو روز باز پمپ کنیم، یعنی خشک شده کار. و دیگه که مثلا ما در مسیر دریای پغمان در قسمت فاضلبیک و نیازبیک که منطقه چیز بنام پروژه افشار یاد میشه در هر ثانیه ظرفیت آبدهی ما 33 لیتر بود، فعلا به 7 لیتر پایین آمده. فکر کنید که چقدر مقدار آب کم شده.
در مورد صحیح بودنش
و صحیح بودنش که ما در خود منبع معذره نداریم، به خاطر از اینکه خوشبختانه افغانستان نمی بعضی اوقات بسیار زیاد در بعضی جاها نایتریت یک قسم مواد کیمیایی است که در یک چای ما پیدا شده بود در منطقه قلابچکان که باز ما عوضش دیگه چا رو اوفر کردیم که در نزدیک قبرستانی ها بودن. در اکثر جاهایی را که ما در خود منابع داریم مشکل نداریم، ملوث که میشه در خود منطقه میشه. در منطقه به این معنی است که سرک که میکنه کس یا نلغار میشه و اونموز که مواد میکروبی و ویروس داخل میشه و او بعد تمام آبالده میسته. یه ایست که هر کس در خانه خود تاکاب میکنه یا هر کس در داخل خانه خود یک نزدیک تشناب نل خود نصب میکنه، آبی که میره او ملوث میشه در کل ساحه. این معضلات پیدا میشه بسیار ندرتن و ما باز در راپور که میه ما میتونیم که اونا مداوا بکنیم. ما کل لابراتوارا داریم، از خود منبع و در خود ذخایر و در شبکه آب پاک
است. تشکر. درباره شرکت های خصوصی که آب به خانه ایرایشی توزیع میکنن چه نظر دارین؟ آیا آبی که همین شرکت ها توزیع میکنن صحی است؟
آبشان نصحی و مشکل هم زیاد داره از نگاه تخنیکی.
مثلا چرا اجازه داده میشه؟
ما این منزله را تقریبا یا خود سر است یا هر کنمش که یک چندانه شهر صرف وزارت امور شهرسازی که قبلا شرکت یک تصدی بود مربوط وزارت امور شهرسازی بودن، اونا راجستر کردن و فعلا همه چند تا از رو بعد از اون راجستر
کردن. وظیفه آبرسانی خب مربوط به اداره شما میشه؟
مربوط به اداره ما میشه. خینامی تداخلات وظیفوی در جای است. متاسفانه که در افغانستان همی هماهنگی وجود نداره.
باید یعنی شما هیچ حق ندارین که اونا مانع
کارشون شه. ما رفتیم به مجرد که اونا را توقف میدادیم در مقابل ما مردم خودشان و عمو مردم خود شرکتان قیام کردن که شما اگر برای ما بودن نمیتونید ما را چرا ننمون که ما از شرکت آب بگیریم. ما ناگزیر شدیم. منتهی یک مقرر روی دست داریم مشترکاً با وزارت امور شهرسازی، محیط زیست و همی هیئت مدیره ما که شاروالی و اینا هم دخیل هستن، پنج عضو داره، یک مقرر روی دست است که اینا رو در داخل یک چوکات کاری بیاریم که از نگاه کوالیتی یا کیفیت آب، از نگاه تکنیکی
چه وقتی کار میکنه
جریان داره. شاید در میرفته خلاص شما مقرر، وقتی که مقرر خلاص شد بعد از ما اونا راجستر چی ثبت نام کردیم، آدرس هایشان را گرفتیم، بعد از اون اینا در داخل یک چوکات کاری میاریم.
تا حالا که این شرکت ها برای مردم ولو زهر نشانیدن، مسئولش کی هست؟
و اینا مسئولیتش در مجموع وقتی که آبهای زیرزمینی است مسئولیتش مربوط وزارت انرژی و آب، چون منابع آبی و منابع آبهای زیرزمینی مسئولیت از اونا هستن که اونا رو باید اجازه نده که چاهای خود سر خود بکنه و به مردم بفروشه و در سطح کوالیتی کنترل از مسئولیت ما است. ما همیشه رفتیم کنترل کردیم چاها و آبهایشان، تکنیکی نیست، ثبت کردیم برایشان اختار دادیم، در بعض جاها بهبود آمده. در
شما کدام آمار ارقامی دارین که فعلا در شهر کابل، تنها شهر کابل، چه تعداد از این چاها؟
32
32 چاها وجود داره.
32 شرکت وجود داره که شرکت ها
اکثر از اینا
در انتقال از اینا یا مشکل داره. همه جان غیر تخنیکی است. مثلا در نمی رو باری قلعه نمان یک شرکت بود و آبش غیر تخنیکی بود.
تا وقتی که با یک تفاهم میرسین چرا شما مانع خدمات از اینا نمیشین؟
برای تمدید شما مانع شده. اینا قبلا شده، قبل از اینکه ما کار خود شروع بکنیم اینا ایجاد شده بودن، ساخته شده، سرمایه گذاری شده. اینا ما اینا رو مجبور و مکلف هستیم که در داخل چوکات کاری خود بیاریم.
اما همین لحظه هم بعضی شرکت هاست که تازه به کار شروع کردن خدمات آبرسانی رو در بر خدمت
سرانه که شروع کرده. اینا ممانعت باید شوه نمی رو باری دفتر ما از قلعه نمان بودن این منطقه.
یک تیم نظارتی باید وجود داشته باشه که
تیم نظارتی ما داریم، در شش زون داریم، در شش زون دفاتر صاحبی داریم. این همین صاحبی که رو باری دفتر ما از قلعه نمان یه جا چون شبکه آب برای ما امکانات بود که ما برای زنا آبت ما توقف دادیم و برای زنا گفتیم که هر سایه که سایه پروژه آب میرسه باز مردم اینا رو نمیپذیره به خاطر از اینکه آب ما از نگاه کیفیت و دیگه ای که از نگاه نرخ و قیمت بسیار مناسب‌تر
است. فکر نمی‌کنید که خدمات شما برای آبرسانی به مردم بسیار کن پیش میره؟
خدمات آبرسانی ما گفتم که در ظرف 4 سال اگر ما مقایسه بکنیم با 50 سال که در دو 15000 بود، ما 300% پیشرفت داریم و سرمایه گذاری که در 300 میلیون دلار شده و 300 میلیون دلار که در پلان های ما هست که امیال پروژه ما جریان داره. همین قریب یک پروژه ما در شهر کابل در قالب داوطلبی است که 50000 خانه باید وصل میشه. این پروژه منظور است
70
میلیون دلار این 3 سال 70 میلیون دلار هزینه ازی است.
تعهدتان به مردم چی است؟ چه زمان تمام مردم در شهر کابل و ولایتی که نیازمند هستند برشان آب صحی در مورد نیاز داده میشه و همچنان در مورد سیستم کانالیزاسیون؟
ما بر شهر کابل تمام ساعت پلانی شهر کابل و همون جایی که ایجاب میکنه که ما آب بتانیم برشان بالا بکنیم، بر ساعت غیر پلانی ما تا سال 2020 برشان وعده کردیم که برتان آب میتیم به اساس پلانهایی که ما ساختیم با در نظر داشت بودجه و امکانات. میفهمید که پروژه های آبرسانی بسیار قیمت است. هر پروژه حداقل 120 پروژه که فعلا ما برای 50000 خانه آب میتیم چاهای زیهو پر شده ذخیره در سر تپه وزن برخان ساخته میشه. یه تقریبا حداقل یک 3 سال در بر میگیره که کار عملی بدون داوطلبی که عملاً آغاز کار شود. و این کلی در زیر زمین برده میشه.
بله.
دو متر در زیر زمین.
و در قسمت کانالیزاسیون.
واقعاً در قسمت یعنی پروژه نو مرکز بانک جهانی تاو شده که شامل از 4 چیز است، 50000 یا 100000 شاید یک لک خانه شود با شمول آب و فاضلاب است. ما هم 4 مایه را مطالعات و دیزاینش تکمیل است، فعلا بانک جهانی در پروپوزال.
یعنی بودجه کافی شما دارین کدام مشکل؟
ما 70 میلیون امیال پروژه منظور شده برای شهر کابل داریم که در 50000 خانه شامل از ذخیره در وزیر اکبرخان ساخته میشه. چهار از قبلا حفر کردیم و اول در داوطلبی است، شارلست هم شده و کمپانیایی که آمده ترکی و جرمنی و افغانی نال بخیر کار آغاز میکنه در بهار. و پروژه بعدی ما که از بانک جهانی است، اگر او بخیر منظور شد و به خاطر نمی انتخابات مطلوب شده بود که در او آب و فاضلاب است، او پروژه ما هم 5 سال عمر داره و ما خود دانستیم که تقریبا از 5 تا 3 کابل هم آب بود که ما هم فاضلاب
چقدر موازی است. تعهد شده پولی که
پول از او تا 140 میلیون هم شاو برای ما میده، فقط هم موقعیت جغرافیایی که مشخص
تعهد به پرداختش کرده،
تعهد به پرداختش کرده و پس دیزاینش هم که 2.4 میلیون بود و بانک داد تکمیل شد یک ماه پیش. ما برشان
سلامت باشین. مهمان ما در این برنامه آقای داد محمد بهی، رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.